خب، چه میشد اگه بهتون میگفتم تو همین ماه جولای بزرگترین قولهای تکنولوژی قرار بالای 300 دلار بازی ویدیویی رو کاملا مجانی بذارن تو دستتون؟
اونم بدون هیچ هزینه پنهانی.
آره دقیقا، بدون هیچ تله‌ای. ولی خب اشتباه نکنید، این کار رو اصلا از روی سخاوتمندی انجام نمیدن.
قطعا نه.
ما الان وسط یه جنگ سرد چند میلیارد دلاری هستیم و سلاح این جنگ هم همین بازی‌های رایگانه. پس به این کاوش عمیق خوش اومدید.
درسته.
ماموریت امروز ما بررسی یه اتفاق بی سابقه تو تقویم گیمینگه. جولای 2026، ماهی که شرکت‌ها دیگه برای پول شما نمی‌جنگن. هدفشون خیلی بزرگتره.
راستش هدفشون تغییر عادت‌های شماست. وقتی به منابع و اخباری که برای این بررسی عمیق جمع کردیم نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که یه نبرد استراتژیک در جریانه. نبرد برای ارزشمندترین دارایی شما.
یعنی زمان ما؟
دقیقاً زمان شما. شرکت‌ها فهمیدن که اگه بتونن زمان شما رو توی اکوسیستم خودشون حبس کنن، پول خودش به صورت خودکار میاد.
خب، بیایم موضوع رو یکم باز کنیم. چون من به عنوان کسی که اخبار رو دنبال میکنه با یه خبر انفجاری روبرو شدم که هضمش برام هنوز سخته.
همون خبر 28 جولای؟
آره. ظاهرا مایکروسافت قراره بازی هیلو، یعنی هیلو کمپین ایوالود رو منتشر کنه. میدونم که این یه بازسازیه، ولی خب چرا اینقدر سر و صدا کرده؟
ببین، این یه ریمستر ساده نیست که مثلا فقط چند تا بافت گرافیکی رو عوض کرده باشن یا رزولوشن رو برده باشن بالا.
پس چیه دقیقاً؟
این یه بازسازی کامل از اون کلاسیک سال 2001 که از پایه با موتور گرافیکی آنریل انجین 5 ساخته شده.
اوه، آنریل انجین 5.
آره، و 3 تا ماموریت پیش درآمد کاملا جدیدم بهش اضافه کردن با اسم رمز عملیات متئوریت. ولی خب چیزی که از نظر فنی خیلی ترکونده، پشتیبانی از وضوح 4K بومی با قابلیت رهگیری پرتو یا همون ری تریسینگ.
یه لحظه صبر کن. من این اصطلاح رهگیری پرتو رو همه جا میشنوم. رو جعبه کارت گرافیکا، تو تبلیغات کنسول‌ها.
آره، خیلی مد شده.
خب اگه بخوای این رو برای من که رو کاناپه نشستم و فقط میخوام بازی کنم توضیح بدی، تو عمل چه فرقی به حال من داره؟
خب تصور کن تو دنیای واقعی یه چراغ قوه رو توی اتاق تاریک روشن میکنی. بعد نورش رو میندازی روی آینه یا یه سطح فلزی. چه اتفاقی میفته؟
خب نور بازتاب پیدا میکنه دیگه.
دقیقاً، بازتاب پیدا میکنه، رنگ دیوارای اطراف رو میگیره و سایه های خیلی واقعی با لبه های نرم میسازه. تو بازی های قدیمی سازنده ها مجبور بودن این نور و سایه رو دستی نقاشی کنن
یا یه سری تقلب نرم افزاری بکنن.
آره، ولی رهگیری پرتو رفتار فیزیکی نور رو تو دنیای دیجیتال کاملا در لحظه شبیه سازی میکنه.
یعنی نور واقعا محاسبه میشه؟
دقیقاً، وقتی تو هیلو با اون سلاف پلاسمایی شلیک میکنی، نور آبی رنگش روی زره فلزی مستر چیف یا روی شیشه کلا خودش درست مثل دنیای واقعی بازتاب پیدا میکنه. این یه عمق واقعگرای بی نظیری به تصویر میده.
پس قشنگ با یه شاهکار بصری طرفیم. ولی اینجاست که ماجرا واقعا جالب میشه. میدونید این بازی، یعنی نمادین ترین بازی انحصاری ایکس باکس، قرار روز اول عرضه همزمان روی پلیستیشن 5 هم بیاد.
بله، یه اتفاق تاریخی.
آخه وقتی این رو خوندم با خودم گفتم این مثل اینه که اپل فردا صبح بیدار بشه و بگه خب iOS رو برای گوشی های سامسونگ هم منتشر میکنیم.
تعبیر جالبیه.
واقعا عجیبه. آیا مایکروسافت پرچم سفید رو برده بالا و جنگ کنسول‌ها تموم شده؟
راستش نگاه کردن به این موضوع به عنوان تسلیم شدن یه خطای تحلیلیه.
چطور؟
ببین، مایکروسافت دیگه خودش رو درگیر اون جنگ سنتی قطعات پلاستیکی زیر تلویزیون نمیبینه. استراتژی اونا اینه که بشن نتفلیکس دنیای گیم.
آها، یعنی محتوا مهمتر از دستگاهه.
دقیقاً، اونا میخوان محتواشون همه جا باشه. مهم نیست شما چه دستگاهی داری. وقتی شما اشتراک گیم پس آلتیمیت رو میگیری، نه تنها هیلو بلکه 12 تا بازی دیگه مثل اسنتو زیرو رو هم همون روز اول دریافت میکنی.
پس مایکروسافت ترجیح میده من به جای کنسول 500 دلاری ماهی 17 دلار حق اشتراک بدم.
آره، یه درآمد مستمر.
ولی وقتی حساب و کتاب میکنم، من فقط دارم ماهی 17 دلار میدم. آیا این مدل برای شرکتی که بازی‌های با بودجه‌های چند صد میلیون دلاری می‌سازه واقعاً سودآوره؟
آمارها نشون میده که آره، داره جواب میده. تو 3 ماهه اول 2026 مشترکای فعال گیم پاس رسیدن به 34 میلیون نفر.
34 میلیون؟ عدد بزرگیه.
تازه تو سال مالی 2025 این سرویس بیش از 5 میلیارد دلار برای مایکروسافت درآمد داشته.
وای، 5 میلیارد دلار.
حالا فکر کن وقتی محتوات رو میبری روی پلتفرم رقیب، یعنی پلی استیشن 5، با اون همه کاربر، در واقع داری از جیب کاربرای رقیب پول چاپ میکنی تا بودجه بازی‌های بعدی گیم پاس رو تامین کنی.
چه استراتژی هوشمندانه ای.
پس مایکروسافت داره ما رو به مستاجرهای دیجیتال تبدیل میکنه تا امپراتوریش رو بسازه.
کاملا درسته. خب، اگه مایکروسافت ما رو هول میده سمت اشتراک ماهانه، اون طرف میدون یه فروشگاه هست به اسم اپیک گیمز که کلا فازش فرق داره.
اوه، اپیک گیمز داستانش کاملا متفاوته.
آره، اونا عملا در خونهشون رو باز گذاشتن، دارن وسایل رو مجانی میبخشن به ما. هیچ حق اشتراکی هم در کار نیست.
درسته، همه چیز رایگان.
من لیست بازی‌های رایگان اپیک رو برای 2 تا 9 جولای دیدم و راستش یکم گیج شدم.
چرا؟ ترکیبش عجیب بود؟
آره، یه بازی مبارزه‌ای شاد و رنگارنگ به اسم ریور سیتی گرلز 2 رو گذاشتن کنار یه بازی به شدت تاریک و روانشناختی به اسم من دهانی ندارم و باید جیغ بکشم.
آها، اون شاهکار کلاسیک.
خب آخه چرا این ترکیب؟ این دوتا بازی اصلا ربطی به هم ندارن.
ببین، این ترکیب اصلا تصادفی نیست. این یه هدف‌گذاری جمعیتی خیلی خیلی هوشمندان است.
چطور؟
از یه طرف، ریور سیتی گرز 2 یه بازی 40 دلاری و مدرنه. یه تجربه مبارزه‌ای با گرافیک پیکسلی جذاب و موسیقی عالی که مستقیما نسل جوان‌تر یا همون نسل زد رو هدف گرفته.
خب، این از جوان‌ترا. اون یکی چی؟
از اون طرف بازی من دهانی ندارم محصول سال 95، یه داستان فلسفی و تاریک درباره یه ابر کامپیوتر که بشریت رو نابود کرده و فقط 5 نفر رو برای شکنجه ابدی زنده نگه داشته.
وای، چقدر تاریک.
آره، و این بازی مستقیما گیمرهای قدیمی تر و هاردکور رو هدف میگیره. اپیک با این دوتا انتخاب تو یه هفته تورش رو تا جای ممکن پهن کرده.
که همه رو بکشونه تو فروشگاهش.
دقیقاً، میخواد هر دو تیف رو مجبور کنه وارد اکوسیستمش بشن.
ولی خب بیا واقعی بین باشیم. من تو منابع خوندم که اپیک تا الان بالای 500 میلیون دلار خرج کرده فقط برای اینکه حق این بازی‌ها رو بخره و بده به ما.
عدد ترسناکیه.
آره واقعاً. من نوعی روز پنجشنبه میرم تو اپیک، بازی رو میزنم تو لایبرریم، بعدش نرم افزار رو میبندم و میرم بقیه بازیام رو تو استیم انجام میدم.
خیلی همین کار رو میکنن.
خب پس آیا اپیک داره یه کوه پول رو آتیش میزنه؟ این کاربرا اصلا پولی اونجا خرج میکنن؟
خب این همون سوالیه که سرمایه گذارهای اپیک هم احتمالاً روزی 100 بار میپرسن.
آره باید بپرسن.
ولی تو دنیای تجارت دیجیتال به این 500 میلیون دلار نمیگن ضرر، میگن هزینه جذب مشتری.
آها، که بتونن انحصار رو بشکنن.
دقیقاً، شبکه استیم سالهاست انحصار بازار PC رو تو دستش داره. بازی‌های ما، لیست دوستامون، دستاوردها، همه چی تو استیمه.
آره، عوض کردن این عادت چند ساله خیلی سخته.
اپیک فهمیده تنها راه شکستن این صد اینه که بهت یه لایبرری بزرگ و ارزشمند رو کاملاً مجانی بده. میدونی الان چند تا کاربر دارن؟
چند تا؟
280 میلیون کاربر ثبت نام شده و 75%شون حداقل یه بازی رایگان گرفتن.
واو. پس یعنی حتی اگه من پولی هم ندم، اپیک موفق شده اون صد روانی رو بشکنه. اونا منو عادت دادن که حداقل هفته یه بار برنامه‌شون رو باز کنم.
و این همون قدم اول برای شکستن انحصار استیمه.
خب اگه اپیک صدها میلیون دلار میسوزونه تا توجه ما رو جلب کنه و مایکروسافت ما رو سمت اشتراک میبره، رهبر سنتی این بازار یعنی سونی داره چیکار میکنه؟
سونی شرایطش خیلی پیچیده تره. مشترک پلاس داره، یعنی از مایکروسافت خیلی جلوتره. ولی اقتصاد اونا به فروش مستقیم بازی ها وابسته است. حالا شایعات قوی هست که قراره بازی رایز آف د رونین بیاد رو این سرویس.
صبر کن، رایز آف د رونین؟ همون اکشن سامورای؟
دقیقاً، همون تو ژاپن قرن 19 هم.
اینکه یه بازی 70 دلاریه که تازه مارچ 2025 اومد. اگه این درست باشه خیلی پیشنهاد عجیبیه.
بله، پیشنهاد خیلی بزرگیه.
ولی این یه چالش ذهنی برام میسازه. ببین، سونی هنوزم حاضر نیست بازی‌های انحصاری خودش رو روز اول رو پلاس بذاره. کاری که مایکروسافت با هیلو میکنه.
درسته، سونی مقاومت میکنه.
آیا سونی داره لجاجت میکنه و آینده بازار رو نمیبینه؟ اینجوری به خودشون ضربه نمیزنن؟
راستش بحث لجاجت نیست. بحث محافظت از پرستیژ برنده. بذار یه مثال خارج از دنیای گیم بزنم.
بگو.
برندهای لوکس لباس رو دیدی؟ اونا ترجیح میدن لباسهای فروش نرفته رو بسوزونن ولی با تخفیف سنگین نفروشن.
آره، چون ارزش برندشون میاد پایین.
دقیقاً. سونی هم همین نگاه رو به بازیهای 70 دلاریش داره. اونا نمیخوان به گیمرها این حس رو بدن که خب نیازی به خرید نیست. چند ماه صبر میکنم میاد رو پلاس مجانی بازی میکنم.
آها، پس فروش مستقیم براشون حیاتیه.
100%. اونا بازیهایی مثل رونین رو زمانی میارن رو پلاس که موج اصلی فروش 70 دلاریش تموم شده باشه.
که حالا از طریق پلاس یه سری بازیکن جدید رو درگیر کنن تا شاید اونا برن DLC یا محتوای اضافه بخرن.
دقیقاً همینه.
چه تشبیه جالبی، برند لوکس. پس سونی داره از اکوسیستم 70 دلاریش محافظت میکنه.
درسته.
البته باید به شنونده هامون یادآوری کنیم که این اکوسیستم های اشتراکی خیلی هم بیرحم هستن.
شدیدن.
مثلا اگه مشترک پلاس هستید، حواستون باشه بازی محبوبی مثل ریسک آف رایندو قرار 21 جولای از کاتالوگ حذف بشه.
این همون روی تاریک اجاره کردنه دیگه. بازی ها ممکنه یهو ناپدید بشن.
دقیقاً. و خب این وسط آمازون هم بیکار نشسته. سرویس آمازون لونا تو این ماه بازی هالو نایت وید هارت ادیشن رو میده.
اوه، هالو نایت، یه شاهکار به تمام معنا.
آره، تو منابع ما بهش گفتن یکی از بهترین متروئیدوانیاهای تاریخ. حالا برای شنونده‌ای که شاید ندونه این متروئیدوانیا اصلا یعنی چی و چرا هالو نایت انقدر مهمه.
ببین، کلمه متروئیدوانیا ترکیب اسم دو تا بازی کلاسیکه، متروئید و کاسلوانیا.
خب،
هسته اصلی این سبک اینه که توی نقشه خیلی بزرگ و هزار تومانند ول میشی. اولش خیلی از درها قفله یا پرشت اونقدر بلند نیست که به یه جاهایی برسی.
یعنی باید هی برگردی عقب.
دقیقاً. با گشتن و پیدا کردن قابلیت‌های جدید، مجبوری برگردی به محیط‌های قبلی تا مسیرهای تازه باز بشن. هالو نایت اومده این فرمول رو با یه اتمسفر تاریک، گرافیک دستی فوق‌العاده و مبارزات خیلی سخت به کمال رسونده. واقعاً تو طراحی مرحله یه شاهکاره.
جالبه. و یه نکته شگفت‌انگیز دیگه درباره آمازون لونا اینه که اونا برای یه سری بازی‌ها کد پلتفرم GOG رو میدن.
GOG بهترین دوست PC گیمرا.
آره، یعنی بازی بدون هیچ قفلی به داده میشه. اتفاقا دیدم GOG نسخه بهبودیافته ویچر رو به صورت دائمی رایگان کرده.
بله، ویچر Enhanced Edition.
ولی تو منابع خوندم این بازی بدون DRM عرضه میشه. این DRM چیه و چرا حذف شدنش برای ما خوبه؟
کلمه DRM مخفف مدیریت حقوق دیجیتاله. یه نرم افزار که میذارن رو بازی تا کسی نتونه غیر مجاز کپیش کنه.
پس در واقع DRM مثل یه نگهبان یا صاحبخونه دیجیتال میمونه که هر بار میخوام بازی کنم کارت شناساییم رو چک میکنه.
یه توصیف بسیار دقیقه.
که ببینه حق دارم بازیش کنم یا نه.
آره، و مشکل این صاحبخونه میدونی چیه؟
چیه؟
اگه یه روز سرورهای اون شرکت خاموش بشن یا حتی اینترنت خودت قطع بشه، اون نگهبان دیگه نمیتونه تاییدت کنه. در نتیجه دسترسی به بازی که پولش رو دادی از دست میدی.
چقدر مسخره.
ولی GOG که مال شرکت CD پروژکته، کلن فلسفش فرق داره. وقتی بازی رو بدون DRM ازشون میگیری، یعنی مالک واقعی اون فایلایی.
یعنی میتونم روی هارد اکسترنال کپیش کنم؟
دقیقاً. و حتی اگه 50 سال دیگه سرورهای GOG نابود بشن، تو بازم میتونی بازیت رو نصب و اجرا کنی.
این حس مالکیت واقعاً تو عصر سرویس‌های اشتراکی کمیاب شده. ولی با این حجم بازی رایگان از استیم گرفته که بازی مستقلی مثل گلیسینت رو مجانی کرده تا اپیک و GOG، میدونی من به عنوان یه گیمر حس میکنم دوچار پدیده احتکار دیجیتال شدم.
احتکار دیجیتال کلمه جالبیه.
آره، این وضعیت منو یاد رستورانای سلف سرویس میندازه. وقتی میبینیم همه چی مجانیه، تون تون بشقابامون رو پر میکنیم از غذاهایی که شاید اصلا دوست نداشته باشیم.
و قطعاً توان خوردنشون هم نداریم.
دقیقاً. الان لایبرری من پر از بازیایی شده که حتی یه بارم اجراشون نکردم. ما چطوری باید جلوی این پرخوری دیجیتال رو بگیریم که تو این دریای بازی غرق نشیم؟
خب مدیریت این گنجینه دیجیتال یه استراتژی هوشمندانه میخواد تا این هدیه ها برات تبدیل به یه بار روانی نشن.
خب راه حل چیه؟
قدم اول تغییر نگاهه. لایبرری دیجیتال تو نباید مثل یه لیست وظایف یا تودو لیست باشه که بهت استرس بده. باید مثل یه قفسه کتابخونه شخصی بهش نگاه کنی.
آها، که فقط اونجا هستن برای وقت نیاز.
درسته. قدم عملی دوم اینه که رو گوشید یادآور تنظیم کنی. نیازی نیست هر روز سایت ها رو رفرش کنی تا ببینی چی مجانی شده.
آره این خیلی وقت میگیره.
یه آلارم بذار برای پنجشنبه ها که اپیک بازی میده و سه‌شنبه های اول ماه برای پلی‌استیشن پلاس. اینجوری کلی زمان آزاد میکنی.
توصیه خیلی خوبیه. در مورد دانلود کردنشون چی؟ باید همه رو نصب کنیم؟
به هیچ وجه. قدم سوم مدیریت هوشمندانه هارده. نیازی نیست همون روز اول تمام 80 گیگابایت هیلو رو دانلود کنی.
پس چی کار کنیم؟
وقتی تو فروشگاه دکمه دریافت رو میزنیم، مجوز بازی برای همیشه تو حسابت ثبت میشه. استراتژی درست اینه که هاردت رو فقط برای بازیای خالی نگه داری که مطمئنی همین آخر هفته قرار بازیشون کنی.
آها، بقیهشون رو بذارم تو فضای ابری بمونن.
دقیقاً، اونا با خیال راحت تو کلاوند منتظرت میمونن.
بسیار خوب. بیا همه این حرفا رو برای شما، یعنی شمایی که تا اینجا به ما گوش دادید، جمع‌بندی کنیم. بر اساس سبک و عادت‌های گیمینگ شما، بهترین مسیر تو این جولای شلوغ چیه؟
خب، اگه شما یه گیمر تفننی یا همون کژوال هستید که وقت کمی برای بازی دارید، اصلا نیازی نیست حق اشتراک‌های گرون قیمت بخرید.
یعنی همون مجانی‌ها کافیه؟
آره، فقط کافیه اپیک گیمز رو نصب کنید و پیشنهادهای جی او جی رو بگیرید. همین دوتا برای کل سالتون محتوا دارن.
برای هاردکور چی؟
اما اگه یه گیمر هاردکور هستید که میخواد لبه تکنولوژی باشه، گرفتن یه ماه اشتراک گیم پاس آلتیمیت با 17 دلار واقعا ارزشش رو داره. تجربه هیلو با گرافیک آنریل انجین 5 و ده‌ها بازی دیگه بهترین سرمایه گذاریه.
خب عالی بود، ولی توی پایان این بررسی لابلای این همه آمار و تکنولوژی ریتریسینگ و این همه دست و دلبازی شرکت ها، من توی یادداشت‌های شما یه آماری دیدم که نمیتونم بی خیالش بشم.
کدوم آمار؟ همون 45%؟
آره، آمار میگه 45% از مشترک‌های گیم پاس دیگه هرگز هیچ بازی رو با قیمت کامل نمیخرن.
بله، آمار تکون دهنده ایه.
یعنی تقریبا نصف کاربرای اکوسیستم مایکروسافت کلن عادت خرید مستقیم رو ترک کردن. این خیلی عجیبه.
ببین، این آمار نشون دهنده یه تغییر پارادایم اساسی تو صنعت سرگرمیه.
که خطرناکه نه؟
به شدت. وقتی نصف بازیکن ها فقط حاضرن بازی رو انجام بدن که رو سرویس اشتراکی باشه، ما با یه بحران خاموش برای سازنده ها روبرو میشیم.
منظورت بازی سازهای مستقله؟
دقیقاً. استودیوهای مستقل و تیمهای کوچیکی که بازیهای خلاقانه میسازن دیگه نمیتونن رو فروش مستقیم حساب کنن.
چون همه منتظرن مجانی بیاد رو گیم پاس.
آره، و اگه مدیرای مایکروسافت یا سونی بازیشون رو انتخاب نکنن که بیاد رو سرویس ها، عملاً اون بازی از دید نصف بازار پنهان میمونه و شکست میخوره.
اوه خب، این دقیقا همون سوالیه که میخوام باش ذهن شما رو درگیر کنم.
بله، سوال مهمیه.
آیا تو این عصر طلایی بازی‌های رایگان و اشتراکی که ما گیمرها داریم ازش لذت می‌بریم، ما به صورت ناخواسته داریم اکوسیستم اقتصادی بازی‌سازهای مستقل رو نابود می‌کنیم؟
یه جورایی آره.
آیا این رستوران سلف سرویس بزرگ شرکت‌های تکنولوژی تهش باعث میشه اون کافه‌های کوچیک و مستقل که بازی‌های خاص و متفاوت برامون می‌پزن ورشکست بشن؟
این چیزیه که باید خیلی بهش فکر کرد.
دقیقاً. دوست داریم شما هم به این سوال فکر کنید. وقتی امشب نگاهی به لایبرری های پر از بازیتون میندازید و از این شاهکارهای رایگان لذت میبرید، یادتون باشه که هر اشتراکی که میخریم و هر بازی مستقلی که نادیده میگیریم داره آینده اقتصاد این صنعت رو شکل میده.
درسته، انتخاب‌های ما مهمه.
از اینکه تو این کاوش عمیق دیجیتال همراه ما بودید ازتون ممنونیم. تا بررسی بعدی هوشمندانه انتخاب کنید و از بازی کردن لذت ببرید.